بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام در این مسئله بود که وجود مبارک حضرت حق خریدار انسانه، البته انسان مشتری های فراوانه قاتل، قارتگر، قاسب و مخرب هم داره. معامله با غیر خدا به تعبیر قرآن مجید خسارت. کلمه خسارت در اصطلاح قرآن یعنی تباه کردن همه سرمایه های وجودی. نیازی هم نداره که انسان دلیل اقامه بکنه بر این که معامله با غیر خدا خسارت قطعیه، چون تاریخ بشر خسارت ها رو نشون داده. خیلی از این خسارت دیده ها رو خداوند در قرآن بیان فرموده، خیلی هاش هم در تاریخ نوشتن، برخیش هم ائمه طاهرین در مجالسی که بر مردم داشتن بیان کردن. این تباه شدن سرمایه های وجودی اینه که طبق یکی از آیات سوره مبارکه جن، پایان کار از وجود انسان غیر از یک بدن خالی از همه ارزش‌های الهی و ملکوتی به جا میمونه، که این بدن هم طبق آیه سوره جن هیزم دوزخ، تعبیر صریح قرآن، حطب با تین دسته دار که یه بار در سوره جن آمده، یه بارم در سوره تبت در جزء آخر قرآن، و امرأته حمالة الحطب. حمالت الحطب یک تعویلش اینه که وجودش هیزم بود و خودشم هیزم کش اون وجود بود. این هیزم وجود و کشید و کشید و کشید تا سر از دوزخ در او. تعبیر ظاهرش هم اینه که برای پخت و پز خونش با اینکه شوهرش ثروتمند بود میرفت هیزم جمع میکرد میذاش رو پشتش هم میوبرد خونه. اما خب این تعبیر با اون تعبیر اول خیلی فرق میکنه. اگر در آیات قرآن دیده باشید قرآن کلمه وزر رو زیاد استعمال کرده، یحمل و اوزارهم، بارهای سنگین گناه و فساد و فسق و فجور رو به دوش میکشن. خب در معامله با غیر آدم هیچی که گیرش نمیاد اون مایه عقل الهی رو، مایه قلب ملکوتی رو، مایه روح عرشی رو، یا به تعبیر امام صادق روح قدسی رو از دست میده، چون با همه وجود اسیر لذت‌های بدنی میشه، غرق میشه، غافل میشه، فرصتی نمیمانه که عقل رو تغذیه کنه، قلب رو تغذیه کنه، نفس رو تغذیه کنه. اینا هر کدومشون به تناسب وجودشون غذاهای ملکوتی دارن. مثلا امیرالمومنین می‌فرماید غذای عقل علم، که تعبیر می‌کنن به عقل مسموع. غذای روان نفس، ارزش‌های اخلاقی. غذای قلب اعتقادات حق است. این هر سه در وجود انسان گرسنه آفریده شد. ما باید در حد خودمون و در حد خودشون سیرشون کنیم و از دنیا بریم. وقتی گرسنه ببریمشون اون طرف، در قیامت هیچ رابطه ای نمیتونن با رحمت خدا، با مغفرت خدا، با اولیاء خدا، با شفاعت شافعان برقرار بکنن. شفاعت هست، ولی در سوره مدثر ببینید برای کیا هست. قرآن در سوره مدثر می‌فرماید اونایی که اهل نماز نبودن، اونایی که در کنار ثروتشون بخیل بودن. خب اهل نماز نبودن یعنی عقلشون رو به کار ننداختن که این همه نعمت‌های خدا شکر داره، عبادت شکر، اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور. ببینید اعملوا آل داوود شکرن، آل داوود برای تحقق شکر عمل کنید. یعنی وقتی شما در حد خودتون به خواسته های خدا عمل بکنید میشید بنده شاکر. خب وقتی آدم عقل و کنار بزنه و اسیر لذت های بدن بشه، اصلا یادش نمیاد خدا رو باید عبادت کرد و خدا رو باید شکر کرد. هستن بین مردم، شاید تو اقوام هممون باشن، افرادی خوب درآمد دارن، خوبم میپوشن، خوبم میخورن، هیچ کاری هم به کار خدا و انبیا و قرآن و ائمه و معنویات ندارم. این 4-5 روز هم که تعطیلیا به هم وصل میشه، اینقدر شاد میشن که از این شهر شلوغ برن یه گوشه بتونن راحت گناهانی که عادت بهش دارن مرتکب بشن. یادشون نمیاد که خدا رو در مقابل این همه نعمت با عبادت شکر بکنن. عقل و پروردگار به انسان داده برای این که از ناحیه عقل آدم به منابع زیادی پیوند بخوره. حالا من یه روایت شو از اصول کافی جلد اول میگم که یک کسی از امام صادق پرسید مل عقل، عقل چیه؟ امام حقیقت عقل رو بیان نکردن ولی کارکردشون، آثارش رو بیان کردن. العقلو خیلی روایت پرقیمتی، العقلو یعنی امام در اینجا میخوان جایگاه بسیار والای عقل رو بیان بکنن. العقلو ما عبده به رحمان بهی، یعنی بالعقل، ضمیر بهی و عقل برمیگرده، وکتوس و بهل جنان. انسان با کمک عقل این بهی بهش به یه استعانت، به یه جارست، به یه جارم چند تا معنی داره. اینجا معنیش معنی استعانته، به کمک عقل که خدا عبادت میشه. وکتوس و بهل جنه، به کمک عقل که بهشت به دست میاد. عجب قدرتی داره این عقل. حالا آدم غرق لذت ها که شد، غرق فقط درآمد که شد، غرق مقام که شد، تو غرق شدن دیگه آدم فرصتی نداره به عقل، به روح، به قلب برسه. کل فرصت مال بدن، خوب بخوره، خوب بپوشه، خوبم لذت ببره. تا وقتی که خراب بشه این ساختمون، خراب بشه. خیلی ها رو من میشناختم اینجا شهرستان که تا لحظه مرگ اصلا به فکر این نیفتادن که وضعشون چه خواهد شد. اما عقل چی کار میکن؟ امیرالمومنین تازه ازدواج کرده بود، جبرئیل به پیغمبر نازل شد گفت آقا خدا به من مأموریت داده از شب این عروس و داماد تازه خبر برات بیاد. خب بگو خبر، چون خونه امیرالمومنین اول نزدیک مسجد قمامه بود، اونایی که مدینه رفتن روبروی حرم پیغمبر با فاصله یه مسجدی به نام مسجد قمامه، بقیه اطرافشو خراب کردن، خیابونه و میدونگاه، خونه اجاره‌ای بود اونجا بودن. بعدن یه پیش آمدی شد که اومدن دیوار به دیوار پیغمبر که داستانش مفصله، داستان خیلی شیرینی هم هست. بگو خبر این عروس و داماد تازه رو بگو. این آیه رو جبرئیل خون، الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. حداقل عمر صدیقه کبرا اون وقت بالای 9 سال بود، امیرالمومنین هم 20 سالش بود. این کار مال شب این عروس و داماد. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا وقنا عذاب النار. یعنی از جوانی فکر اینن که چگونه برای خودشون از آتش دوزخ حوزه امنیت ایجاد بکنن، ولی یه عده 85 سالشه، 5-6 دقیقه مونده به مردنش، نه یه رکعت نماز خونده، نه یه روزه گرفته، نه یه کار خیر کرده، و همون جام هنوز زخامت قفلت نمی گذاره عقل و 5 دقیقه به کار بگیره که چی کار باید کرد. این عقل قلبم همینطور، نفس هم همینطور. غیر خدا که آدمو میخره، منظورم از غیر خدا هر چه که ضد خداست. اشتباه با طبع زندگیمون نشه. خب بچه هامون ما رو دوست دارن، ما هم اونا رو دوست داریم، طبیعی. مردم مغازه شون رو دوست دارن، طبیعی. خودشون رو دوست دارن، طبیعی. عروس دوماتشون رو دوست دارن، طبیعی. ماشینشون رو دوست دارن، طبیعی. پروردگارم که نفرموده از اینا نفرت داشته باشن. اتفاقا در قرآن گفته محبت اینا باشه، چون اگه نباشه آدم هیچ حرکتی انجام نمیده. محبت اینا باشه تو سوره توبه میگه، اما محبت اینا رو به زلف محبت من گره بزنید، یعنی محبت من رو. امیر این محبت ها قرار بدین و محبت من رو مؤخر نکنید، اینا رو مقدم کنید. این متن آیه است. اینا رو مؤخر نگر دارین، محبت من رو مقدم نگر دارین، تا جایی که روابط شما و محبت شما به این مجموعه برای شما لطمه نداره که شما را از من دور بکنه یا به رابطه شما با من زخم بزنه، باشه. اما اگه یکی از این عوامل با اون محبتی که بهش دارین خاص از محبت شما سوء استفاده بکنه، زن، بچه است، عروس، دوماد، مغازه است، تجارت خونه است، شما زیر بار اون سوء استفاده نرید. ممکنه بگین ما به حرف اونا گوش ندیم، مزاحممون میشن، تلخ میشن، دعوا میکنن. تو سوره تقابون میگه دعواشون رو میدونم، تلخیشونم میدونم، شما بنده خوب من وظیفه داری در مقابل تلخی اونا که اوقاتشون تلخ شده، چرا خواسته های اونا رو که ضد خواسته های من قبول نکردی، شما در مقابل تلخی اونا دوتا کار بکن. این متن قرآن، یک، عکس العمل نشون ندین، در حال گذشت باشین، هیچی ندین، دعوا که ادامه پیدا نمیکنه. دعواهام فصلی، یه شب با آدم دعوا میکنن، تلخی میکنن، آدمو کنار میزنن، بعد که گذشت خودشون پشیمون میشن، میان میگن حالا ما اوقات تلخی کردیم، تو چرا هیچی نمیگی؟ میگیم خب چی بگیم، هرچی دلت میخواد بگو بگی. این یک کار. یک کار دیگه هم این که یادتون بره این تلخی ها رو، به رخشون نکش. زن تو خجالت نده، شوهر تو خجالت نده، بچه تو خجالت نده، اما این مسئله رو به کار داشته باش تو زندگی. با تناب دیگران جهنم نیوف، حیف نرو جان، با محبت زن به شوهرش بگه خواسته ای که هم من داری، من پای جلسات دینی یاد گرفتم، خواستت با خدا نمیخونه، زیر بار نمیره. با محبت مردم اگر در مقابل خواسته خلاف خدای همسرش قرار گرفت، همینو بگه به بچه‌هاش، هم همینو بگه. بالاخره اوقات تلخی داره، ولی خدا می‌فرماد وعفو واسبحو، گذشت کنید، به رخشون هم نکشید هیچ. البته به قدیم برگردید، خود اوضای زن و شوهرها و پدر مادرها و بچه ها خوبتر بوده. من یه شهری منبر دعوت داشتم، یه مسجد باحالی داشت، یعنی اونجا منبر خیلی پرمعنویت می شود. بعد معلوم شد که سازنده این مسجد یکی از فقهای بزرگ شیعه به نام صاحب ریاضه که کتاباش فقهی علمیه و الانم تو کار کتاباش، ریاض الفقها. نبیرش اونجا نماز میخوند، خیلی خوب بود منبر، علمای شهرم نوعاً میومدن. مسئله مال تقریبا سال 49 یا 48 خیلی من اون وقت جوان بودم و طلبه قم بودم، اما نمیدونم چرا اونجا منبرهای خوبی میرفتم، خیلی استقبالی میشد. گاهی میرم اون شهر، خیلی هنو پیرمرد ها هستن، اون زمان جوان بودن، یاد میکنن از اون جلسه. اون آقایی که منو دعوت کرده بود، خب خونه خودش بودم، یه خونه بود بالای 1000 متر، خیلی قدیمی بود، خیلی قشنگ بود این خونه، باغچه داشت، حوض داشت، ایوون زیبایی داشت، اتاقای تیرچوبی داشت، خیلی خونه باحال. گفتش که این خونه خونه پدر مادرم. میگم ما بچه بودیم، من یه شبهی میگفت یادمه، هم از قیافهاشون هم از حرفاشون، ولی میگو اینو خوب یادمه، پدر مادرم صبح که میخواست بره بازار، خانومش یعنی مادر مادرم میگفت صبحونه شوهرشو آماده میکرد، صابونشو که شوهرش میخورد لباساشو میابرد میپوشید. تو این خونه 1000 متری دنبال شوهرش میمد تا دم در کوچه، شوهری که میخواست درو وا کنه، مادر مادرم مچ پدر مادرمو میگرفت، میگفت مشتی من زن تو هم، دو تا دختر یه دونه پسرم داریم، من زن، این دو تا دختر و این پسر رو جوری تربیت کردم و فرهنگ بهشون دادم که صبح با نون و پنیر می سازن، زور با نون و ماست هم می سازن، شبم با نون و عدس می سازن. دیدیم که بچه ها هیچ وقت سر سفره آرزوی غذاهای اونچنانی نمی کنن، در حالی که گفت به شوهرش می گفت ما که حالا سفرمون آباده، بچه ها رو ما با نون پنیر و هم نون و ماس بار نیاوردیم، ولی این تحمل رو بهشون دادم. داری میری بازار، پیش خودت نشینی بگی زنم زنمه، درست بی توقعه، اما من یه سرویس طلا براش باید ببرم، بچه ها رو باید لباس اون چنانی بخرم، اگه نتونی از حلال بخری به خاطر ما بیفتی به حرام مالی، ما که خبر نداریم، نمیای به ما بگی که به حرام مالی افتادم، اما اگه قیامت دادگاه تشکیل شد، بردن دادگاه، محاکمه شروع شد، من میام در اون دادگاه میگم خدایا تو میدونی که من به حد عقل قانع بودم، این خودش از مال حرام جیبشو پر کرد، منو بچه‌ام زیر بار نمیریم، جهنمشو خودت باید بریم. گو کار مادر مادرم هر روز این، اونم هیچی نمیگفت، نمیگفت حاج خانم دیرو که گفتی، پیرو که گفتی، پس پریروزم که گفت، از صبح عروسید که هی گفتی، قرآن میگه فذکر، تذکر و دوام بدین، این نفعت ذکر، تذکر سودمند، آخرش پدر کاسب میگه خب اینا که نمیدونن من از حرامو بردم، قیامت هم که مسئولیتی ندارم، به خدام که میگن به ماچ، حالا من به خاطر این زن و این سه تا بچه برای چی برم جهنم؟ اگه آدم بخواد بره جهنم برای خودش بره، برای دیگران چرا بره؟ چرا؟ عقل، دل، روان، اینا قضا دارن، پخته که میشن عظیمترین کار از دستشون برمیاد. غیر شکمه که وقتی پخته شد و پر شد، تو 90% مردم دنیا بدترین کار داره ازش صادر میشه. این همه فسق و فجور و گناه، خداوند میگه خودتو با این سرمایه ها به غیر من معامله نکن، خسارت میکنی، حالا بیا با من معامله کن. تازه در این معامله اون چه من از تو میخرم که ملک اصلی خود منه، تو مستقلن ملکی نداری به من بفروش. ان الله اشترى من المؤمنین، من خریدار مطلق نیستم، من از مؤمنین میخرم نه از هر کس. من المؤمنین انفسهم، یعنی همه سرمایه‌های وجودیشون و اموالهم و پولی که جدای از سرمایه‌های وجودی نعمت منفصله، چون قیمت تو من میدونم، اونا که قیمت ندارن بهت بدن، اونا فقط غارتت میکنن، ولی قیمت واقعی تو من میدونم. تازه اینی هم که از تو میخرم ملکمه، بدن تو، جان تو، قلب تو، عقل تو و همه کارکرداش ملک منه، پولت هم ملک من. به چه قیمت میخرم؟ به ان لهم الجنه، نه جنات. اون شب گفتم من واقعا نمیفهمم این جنت که مفرد اومده چیه، این جنت و ان لهم الجنه. خب دنباله آیه رو هم شنیدید دو سه بار، حالا ببینیم این مؤمنی که خدا میگه کی هست و دارای چه رنگی، چه نقشی، چه اطواریه. آیه بعد میگه اکی میخرم اتائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الامرون و الراکعون، الساجدون، الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمن. این مؤمن ها رو بشارت. خب اینا فراهم کردنش سنگینی برای ما، این نقطا ویژگی، تائب، عابد، صائح، راکع، ساجد، آمرون بالمعروف، ناهون عن المنکر، حافظون لحدود الله. نه سنگین، یه مقداریشو که داری، رکوعو که داری، سجودو که داریم، سائحونم به معنی سیر تو مارمزونه، اونم که داریم. با توبه هم که خیلی رفیقیم، حالا گاهی تلنگری به توبهمون میزنیم، اما بالاخره حال توبه که داریم. حامدون، خدا رو هم که هر جا نشستیم تعریف کردیم، غیر شکره. عجب خدای خوبی، چقدر زیبایی آفرید. عابدون، ما والا گستاخ یا نیستیم، طاغی و یاغی هم نیستیم، عبد هستیم، اما در حدی. امر به معروف نهی از منکرم که دیگه کشیده شده فقط تو خونهای خودمون، بیرون که دیگه زمینش کور شده و اما داریم تو خونه. یه کلمه با حاج خانوم، با بچم، با نوهم، با عروسم، نهی از منکر. حدود خدام که مهمترینش حلال و حرامه، اینا رو هم در حدی حفظ میکنه. ما رو میخره که خودش قسم، بله میخره. قصه ای نداشته باشیم، نه خیر. و کیا باید قصه بخور؟ کیا؟ اونایی که الان رفتن تو ویلاها و تو باغا و یه دلی از عذاب و گناه دارن، خوشن که تعطیلی سه چهار رو پشت دارن، اونا باید قصه بخورن. باند یزید، شما که مال کسی دیگه این، با کسی دیگه این، ما چرا قصه بخوریم؟ قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما چرا قصه بخوریم؟ ما چرا بترس؟ ما در حدود این نه تا ویژگی درمون در حدی است که نشون بدم. چرا میایم؟ چرا دور هم جمع میشیم؟ چرا حوصله میکنیم این حرفا رو میشنویم؟ چرا گریه میکنیم؟ چرا با اینکه دوست داریم لباسای زیبای شاد بپوشیم، چرا سیاه پوشیم؟ خب معلومه که ما تو صف خریدیم، ما رو میخرن، خوبم میخرن. بأن لهم الجنة، قیمتمونم به همون میدن. قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق، در روز حشر رتبه او آرزو کنم. عباس نامدار که شان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنم. سقای آب بود و لب تشنه جان سپرد. خیلی آدم بزرگی بود، تونست لشگر رو بشگفت وارد آب بشه، اما به خودش گفت عباس میدونی چقدر لب تشنه دارن العطش میگن، تشنه بیرون آمد، سقای آب بود و لب تشنه جان سپرد، میخواست آب کوثرش اندر گلو کنه، بی دست ماند و داد خدا دست خود به او، آنان که منکرن بگو رو به رو کنن، گر دست او نه دست خداییست پس چرا از شاه تا گدا همه رو سوی او کنن، رو منبر یه نفر گفت روز عاشورا ابی عبدالله پناه به قمر بنی هاشم بود، ایراد بهش گرفتم گفتن حرف درستی نزدی، خیلی رنجید خاطر شو، ایراد گیر ابی عبدالله رو در عالم رؤیا دید، فرمود راست گفت امروز رو من کربلا به برادرم پناه بردم، من گفتم طاقت نالین بچه ها رو ندارم برادر، اگه میشه برو آب براشون بیار، انقدر شوق داشت که دقل این مشی آبو به خیمه ببره، خیلی هدیه مهمی بود، خیلی مهم بود، کربلا آب به قیمت جان شده بود، دو دستشو قد کردن بند مشگو به دندان گره، برای این که مشک محفوظ بمونه خودشو روی مشک انداخت، وقتی خودشو انداخت کلاه خودش از سرش افتاد سر برهنه شد، تا تیر به مشک زدن آب ریخ دیگه امید قمر بنی هاشم ناامید شد، گفت دیگه چجوری برم کنار خیمه ها، وقتی بدن رو تیر باران کردن و روی زمین افتاد صدا زد حسین جان گر طبیبان بیایی به سر بالینا، هم به دو عالم ندم لذت بیماری را، وقتی ابی عبدالله دیده بکشو که طبیبت سر بالین آمد، مگه منو صدا نزدی اومدم، هم دیده بکشا که حسین با دل خونین آمد، دیده بر هم من ای سروه به خون غلطیده، تا نگوین حسین داغ برادر دیده